بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم و با عرض تشکر از اینکه روز شنبتون رو بخشش رو اختصاص دادید به حضور در این مجلس معنوی. همونطور که اعلام شد، موضوع صحبت امشب صبر در سلوک دینی است. متون دینی ما مسلمان ها مشهون هست از بررسی ها و تأملات بسیار دقیق و لطیف در باب مقوله صبر، به طوری که حجم وسیعی از مطالعات دینشناسان متقدم ما به این موضوع فربه اختصاص داده شده. من انشاءالله در حوصله وقت امشب این بحث رو با هم دنبال خواهیم کرد. عرایزم رو در 3-4 تا محور سازماندهی خواهم کرد. ابتداعا در باب معنای لغوی صبر قدری سخن خواهم گفت و بعدش در باب حقیقت صبر، یعنی what is the nature of patience، بعد از اون در باب انواع صبر صحبت میکنیم که اون بخش از عرایزم شاید بیش از همه برای شما دوستان حاضر در مجلس دلنشین باشه به خاطر لطافت هایی که درش نهفته است، و انشاءالله اگر فرصت بود در انتها در باب اموری که کمک میکنند به صبوری آدمی، به خصوص در عالم نظر و در عالم تئوری، یعنی اگر ما یک درک خاص نداشته باشیم، اگر یک چهارچوب تئوریک خاص ما آدمیان نداشته باشیم، نمیتونیم در وادی صبوری چندان توفیقی پیدا کنیم. انشاءالله این عرایض بنده در انتها خواهد بود. اما شروع کنیم با معنای لغوی صبر. صبر همه میدانیم که یک واژه است عربی. برگردان فارسی این لغت بردباری و شکیبایی است. آدم صبور رو میگوییم انسان بردبار و شکیبا. در زبان انگلیسی علل عموم واژه پیشنس رو به عنوان مترادف صبر استفاده میکنن که به اعتقاد بنده واژه چندان مناسبی هم نیست با توجه به چهارچوب فکر دینی در نزد ما مسلمان ها. شاید اگر ما از تعبیر پرسیستنس و پرسیویرنس استفاده کنیم بیشتر اون معنای صبر در الهیات اسلامی رو مراد داره، چون لغت پیشنس تا حدود یه بار منفی داره، یک حالت منفعلانه بودن رو در کنه خودش متبادر میکنه به ذهن آدمی، ولی پرسیویرنس و پرسیستنس بیشتر اون معنای اصلی صبر در قرآن کریم رو افاده میکنه. اما صبر در لغت یعنی حبس کردن، یعنی ضبط کردن و مهار کردن. این خود لغت صبر معناش همین حبس کردن هست. فی المثل صبر نفس که ما فراوان میشنویم یعنی مهار کردن و حبس کردن تمناها و خواهشهای نفس. صبر بر مصیبت یعنی حبس کردن اندوه و تأثری که از مصیبت ها حادث و حاصل برای آدمی میشه. کسی که توفیق پیدا میکنه اون اندوها و تأثیرات رو محبوس کنه، اون رو میگیمش انسان صبور. صبر اجالتا یک نیرویی است که ریشه در اندرون ما داره. هیچ وجه فیزیکی و یا فیزیولوژیک نداره که فیلمثل از طریق تزریق آمپول یا دارو یا کنترل رژیم غذایی بتونه به صبور بودن آدمی کمک کنه. یک نیرویی است مطلقاً روحی روانی، و این نکته بسیار کلیدی و حساسی است. ما از این ظرفیت صبر، از این ظرفیت روحی روانی به دو نحو مشخص استفاده می‌کنیم و این دو معنای عمده است که صبر داره. شکل اول استفاده از صبر در حقیقت به صورت تصمیم و عزم استوار هست، resolve یا determination. این شکل اولیه‌ای که صبر به خودش میگیره، یعنی وقتی که ما یک فکری داریم، طرحی داریم، برنامه‌ای داریم، به طور طبیعی در فاز عملی سازی فکر خودمون با مشکلاتی برخورد خواهیم کرد، موانعی لاجرم بر سر راه ما قد علم خواهند کرد و این نیروی صبر به ما توفیق میده که علی رغم همه اون صدهای سدید، علی رغم همه اون مشکلات، دچار تشویش و تزلزل نمیشیم و راه رو تا رسیدن به مقصد ادامه خواهیم داد. این معنای اولی است که یا نحوه اولی است که صبر خودش رو آشکار میکنه، تجربه رو تا انتها ادامه دادن، راه رو تا به مقصد رسیدن طی کردن. مولانا عزیز هم در دفتر پنجم مثنوی همین معنا رو با ما در میان میگذارد. اسپر آهن بود صبر ای پسر، حق نبشته بر سپر جا و ظفر. میگوید که صبر مثل یک سپر آهنینی هست که ما آدمیان رو از بلایا محفوظ نگه میداره. یا اون کسی که از ملکه صبر بهره فراوان برده پنداری روئین تن میشه، یعنی هیچ چیز نیست، هیچ تیر مهلکی نیست که بتواند به او آسیب بزنه. حق نوشته بر سپر جا و ظفر، خداوند بر این سپر نوشته، پیروزی حتما و قطعا نزدیک هست و فرا خواهد رسید. مراد مولانا این هست که تا اونجایی که طرح و نقشه و برنامه‌ای که شما دارید با نظم عمومی که در این عالم بر حق استوار هست سازگاری داره، یقین بدانید که موفقیت شما حتمی است. خللی در این وعده الهی نیست. اما کاری که ما باید بکنیم این هست، ببینیم تا کجا این طرح و نقشه‌ای که ما داریم با طرح عمومی سازمان و ساختمان این عالم هماهنگ است. و اجالتاً یکی از خدمات مهم انبیاء به ما این هست که تصحیح میکنن ادراکات ما رو، ادراکاتی که ناظر هست به ساختمان و استراکچر این عالم بزرگ. حالا وقتی که ما یه درک درستی، معرفت صحیحی از ساختمان و نظم این عالم داشته باشیم، خودمون رو لاجرم سازگار خواهیم کرد با اون و طرحهایی هم که داریم همواره با موفقیت قرین خواهد بود. در حقیقت مولانا در این عبارت اسپر آهن بود صبر پسر، حق نبشته بر سپر جا و ظفر، به صریح قرآن کریم استناد میکنه که خداوند پیروزی و ظفر رو منوط به صبر دانسته. یعنی اگر آدمی صبور نباشه موفقیت های چندانی در میدان های متنوع کارزار زندگی نخواهد داشت. در آیه 249 در سوره مبارکه بقره آمده، کم من فئت قلیله غلبت من فئت کثیره باذن الله والله مع الصابرین. چه بسا گروه های اندک شماری که به توفیق الهی بر گروهی انبوه پیروز شدند و خداوند با صابرین هست. برخی موقع میبینیم که در یک برخوردها و درگیریهای نامتوازنی یک گروههای کوچکی بر لشکریان بزرگ غالب میشن. خداوند میفرماید سر پیروزی این لشکر قلیل و لشکر کثیر در صبوری هست که در نزد اون لشکر قلیل نهفته است. یعنی اینها اگر صبور نمی بودن چنان توفیق بزرگی رو پیدا نمی کردن. مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه هم همین حکمت رو به ما آموزش میدهد. از صبر و کفیل و ظفر، صبر ضامن پیروزی است. یعنی به تعبیر فلاسفه sufficient condition برای پیروزی همین صبور بودن هست. معنای این سخنهایی که در ارتباط با نحوه اول ظهور صبر با شما در میان گذاشتم این هست که اگر شما طرح‌های بزرگ در زندگی دارید، برنامه های بزرگی دارید، صبرتون هم باید به بزرگی اون برنامه هاتون باشه. کافی نیست که ما فقط پول فراوان داشته باشیم، دانش فراوان داشته باشیم، حامیان زیاد داشته باشیم که اون طرحهای بزرگ رو بتونیم عملیش بکنیم، بلکه باید صبور هم باشیم. از اون نیروی روحی روانی باید برخورداری فراوان هم داشته باشیم. کما این که علل عموم ما میبینیم همه کسانی که در عرصه‌های مختلف زندگی موفق بودن، بلا استثنا اینها آدمای صبوری بودند. شما به زندگی کسانی همچون مهاتما گاندی نگاه کنید، به زندگی کسانی مثل بیل گیتس نگاه کنید، کسانی که در عرصه‌های مختلف موفقیت‌های بزرگی برای خودشون و بشریت آوردند، بلا استثنا انسان‌های صبوری بودند. در همین معنای اولی که خدمتتون عرض کردم، عزم جزم می‌داشتند. تجربه‌ها رو به خاطر مشکلاتی که لاجرم پیش بیاد نیمه کار رها نمی‌کردند. و اما نحوه دوم استفاده از این نیروی روحی روانی که در حقیقت مکمل اون معنای اول هست، اینه که صبر به شکل انتظار کشیدن هم ظهور میکنه. اولیش عزم و جزم استواره، دومیش انتظار کشیدن. البته اینجا انتظار کشی منفعلانه مراد نیست، معناش این نیست که ما بنشینیم و هیچ کاری انجام ندیم، بلکه بیان این حقیقت هست که سرشت این عالم به گونه ای هست که میوه بعضی از تلاش ها دیر ظاهر میشن. این حکمت بزرگی است که آدم داشته باشه. میوه بعضی از این تلاش هایی که ما میکنیم بر درخت زندگیمون دیر ظاهر میشه و اجالتاً تا وقت ظهور این میوه بر درخت، ناله و شکوا هم بیفایده است، هیچ سود حاصلی هم نداره، بلکه باید منتظر نشست تا اقداماتی که ما میکنیم، طرحهایی که داریم، در موقع مقتضی خودش به ثمر بنشینه و میوه مطلوب رو بده. امیرالمومنین در نهج البلاغه هم همین معنا رو به ما آموزش میدهند. میفرماید آن کس که قبل از وقت رسیدن بخواهد میوه را بچیند، همچون کسی است که در زمین فرد دیگری زراعت میکند. ببینید، شما فرض بکنید که میخواید یعنی میوه پرتقال تو منزلتون داشته باشید. اگر بلند شد این میوه‌تون رو در منزل همسایه بکارید، البته درخت کاشتید اما برای شما حاصلی نداره. همینطور کسی طرح بزرگ داشته باشه، مقدمات فراوان هم ببینه اما صبور نباشه، این کامپوننت پیشنس اگر نباشه، پرسیویرنس اگر نباشه، دقیقا همون حالتی داره که کسی در منزل همسایش زراعت کرده. معنای سخن امیرالمؤمنین این هست که عجول نباید بود، عجول نباید بود. ما این معنای دوم صبر یعنی انتظار کشیدن رو از قضا در نزد مولانای عزیز هم سراغ داریم. همینطور که می دانیم بعد از اینکه مولانا دفتر اول مثنوی رو می نویسه، برای مدتی تأخیر می افته تا دفتر دوم مثنوی رو شروع کنه و این همواره سوال بوده، خب چی میشه یک کسی علارغم میل و رغبتی که داره که این مثنوی رو کامل کنه، یه دفعه بیانش خشک میشه؟ اون سرچشمه جوشان و فورانی که در اندرون داشته که مثنوی اول رو سروده، به ناگهان خشکیده میشه. مولانا خودش میگوید که من ناگهان متوجه شدم که در اندرونم اون زایندگی قبلی دیگه وجود نداره، ضمیرم دیگه اون چالاکی رو نداره. ظاهرا خودش هم دریافته بود مولانا که توجه کردن به اموری باعث یک غفلت در او شده. خوب به این عرایض بنده توجه کنیم که توجه مولانا به اموری معطوف شده بوده که اون چشمه فوران عمیق معنوی رو در وجود او کشته بوده. خود او میگوید در مثنوی: ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. چه آدم با بصیرتی بوده. ببینید وقتی که ما مشکلی در زندگی پیدا میکنیم، فکر میکنیم حالا همسرمون سر ناسازگاری با ما گذاشته یا اینکه نه تو شغلمون موفق نبودیم، مولانا در اون بینی میکنه، میگوید که من یک سرگرمی ها و اشتغالات جدیدی پیدا کردم که باعث شده اون جریان های معنوی درونم و اون جوشش فکری متأثر بشه از این اشتغالات جدیدم. یعنی اینطور نیست که همواره ما مشکلات رو به گردن بیرون بندازیم، غالبا مشکلات ریشه در اندرون خودمون دارن، بیرون تنها کاری که میکنن مشکلات درونی ما رو اکو میکنن. این که شما میبینید در عرفان تأکید به درون بینی میشه از باب این نیست که انسان از بیرون غافل بشه، بلکه توجه دادن به این امر هست که اگر شما مشکلی دارید ریشه اون مشکل رو در اندرون خودمون جستجو کنید. هی به گردن جین نندازید، به گردن تربیت پدر و مادر نیندازید. خب خیلی خانواده هایی هم بودن که پدر و مادرهای لاابالی داشتن اما بچه های خوبی هم از اون خانواده ها آمدن. البته این به این معنا نیست که ما نباید کوشا باشیم که بچه هامون رو درست تربیت کنیم. اینجا باید به خودمون نگاه کنیم، اگه مشکلی داریم ریشش رو در اندرون بدانیم. به هر حال مولانا هم دریغ میخوره اینجا، ای دریغا لقمه دو خورده شد. دریغ میخوره که نمیدانم کدام لذت مشروع یا نامشروعی باعث شده که اون سرچشمه جوشان خشکیده بشه. اینجا بنده تأکید میکنم بعضی موقع ها لذت هایی هستن که در شرع مقدس ما حلال اعلام شدن، اما در سلوک معنوی توجه به همون لذت های مشروع هم ایجاد غفلت در ما میکنه، غفلت ها رو در ما تشدید میکنه و همین غفلت هاست که باعث بشه ما چشممون از حق به دور بیفته و همین غفلت باعث میشه که اون جریان های چالاک درونی ما راکد بشه و ما دیگه اون سیلان و غلیان رو در خودمون احساس نکنیم. مولانا هم میداند که اون چشمه جوشان درونش خشکیده شده، زلال درون او گلالود شده. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف و خوش کند، او که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. یعنی که مولانا میگوید که من میدانم که دارم تاوان غفلت خودم رو پس میدم، اما اجالتا اینجا داد و فریاد هم سودی نداره. باید به انتظار نشست، بلکه خداوند این آبی رو که تیره شده خودش هم صافش کنه. این معنای اون انتظار کشیدن هست، این که فردی بتواند انتظار بکشه بدون این که جوش و خروش بکنه. از این روز که این فرد میداند در این عالم قوانینی حاکم هست، خوب به این عرایض بنده توجه کنید، این که آدمی بصیرت پیدا کنه که در این عالم قوانینی حاکم هست، هر عملی به طور طبیعی نتایجی رو به دنبال خودش خواهد آورد. این عالم با هوا و هوس ما آدمیان اداره نمیشه. از این حیث هست که باید صبر کرد تا درخت عمل به بار بنشینه و این صبر همانطور که گفتم ناشی از یک بصیرت کیهانی است که نباید نتیجه رو قبل از موعدش تمنا کرد. برای این معنای لغوی صبر بود به عنوان حبس کردن و دو شکل عمده‌ای که صبر خودش رو متجلی می‌کنه، یکی به معنای عزم و اراده استوار هست و دومیش به معنای انتظار کشیدن. و اما حقیقت صبر چی هست؟ What is the essence and the nature of perseverance؟ ابو حامد محمد غزالی در اثر بزرگ خودش احیای علوم دین میگوید که برای اینکه اساساً صبر موضوعیت پیدا کنه، تحققی در عالم پیدا کنه، وجود دو تا عنصر متعارض که با هم درگیر باشن اینجا لازم هست. خودش از تعبیر دو تا لشکر استفاده میکنه، دو لشکر که در میدانی جنگی در بین اونها درگیر هست. این دو لشکر به تعبیر او یکیش لشکر هوس و شهوت هست و دیگری لشکر عقل. عنایت دارید که در الهیات اسلامی عقل حجت باطنی است، یعنی خداوند به دو شکل ما آدمیان رو هدایت کرده، یکی حجت باطنی رو در ما قرار داده که عقل باشه و یکی هم حجت ظاهری است که انبیاء هست و کتب وحیانی آسمانی همچون قرآن کریم. این دو شکل است که خداوند ما رو هدایت کرده. عقل هم نور هدایت هست که با اون میتوانیم خیر رو از شر تفکیک کنیم، خوب و از بد تمیز بدیم. یعنی اگر پیام انبیا هم به ما نرسه، هیچگاه ما در طول زندگیمون در معرض آموزه‌های پیامبران الهی هم قرار نگیریم، از هدایت دور نیستیم. چرا که خداوند چراغ هدایت رو به شکل عقل در تک تک ما آدمیان قرار داده. به هر حال غزالی میگوید که اون لشکر اول که هوس و شهوت باشه لشکر شیطان هست، و دومی که لشکر عقل باشه لشکر خداوند هست. حالا بین این دو در درون ما کارزار برقرار هست، نزاع درگیر هست. لشکر خداوند گاهی در درون ما آدمیان قوت پیدا میکنه و گاهی هم ضعیف میشه. صبر در حقیقت ثبات قدم لشکر خداوند در درون ماست. وقتی که این لشکر صبور هست، ثبات قدم داره، بردبار هست، اون موقع است که لشکر خداوند در درون ما قوی میشه. مولانا هم همین معنایی که غزالی مراد داره رو به شکل دیگه در مثنوی با ما در میان میگذارد که این لشکر خداوند و لشکر شیطان در درون ما کارزار دارند. که تأنی هست از رحمان یقین، هست تعجیلت ز شیطان لعین. پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای مقتنی. او ببینی بو کند ما با خرد، هم ببوگیمش به عقل منتقد. چقدر زیبا میگه مولانا. میگوید که شما به یه سگ نگاه کنید، یه تیک استخوان رو جلوی سگ بندازید، امکان نداره سگ بدون درنگ اون استخوان رو بخوره. اولین کاری که اون میکنه بو میکنه. یعنی به نحوی صبر سگ رو اینجا داریم ما میبینیم در عالم واقع. حالا مولانا میگوید سگ با قوه شامه خودش بو میکنه لقمه رو. ما انسان ها هم با عقلمون افکار، آرا و نظریات رو بو میکنیم. مراد مولانا این هست که عقل به تنهایی کافی نیست. یعنی عقل به معنای قوه ادراکی اینجا بنده مرادم هست، به عنوان قوه عاقله، اون قوه به تنهایی نمیتواند کارساز باشه، بلکه باید عقل رو با صبر گره زد، عقل رو با صبر ترکیب کرد. نتیجه ترکیب این دو میشه تأمل و تدبر، اندیشیدن عمیق. این که در قرآن کریم دعوت به تدبر میشه فقط به معنای استفاده از این قوای عقلانی نیست. تدبر یعنی استفاده صبورانه از عقل، استفاده صبورانه از عقل، تلفیق کردن این دو با هم دیگه. اما در ادامه مولانا به یک نکته لطیفی اشاره میکنه. این نکته حقیقتا عمیقی است که مولانا از قرآن کریم اتخاذ کرده و نشون میده تا کجا او در قرآن کریم باریک بین بوده، چه چیزهای لطیفی رو از قرآن استنباط میکرده. با تأنی گشت موجود از خدا، تا به شش روز این زمین و چرخ ها. ورنه قادر بود کو کن فیکون، صد زمین و چرخ آوردی برون. همونطور که میدانید به تکرار در قرآن کریم آمده که خداوند زمین و آسمان رو به طور تدریجی پدیدار کرد. هیچ‌وقت به این توجه کردین؟ ما از یه طرف آیاتی داریم که میگه خداوند این زمین و آسمان رو به طور خلق و سائه و با یک چشم به هم دادن خلق نکرده. اما در جای دیگه هم در قرآن به ما گفته میشه که خداوند میتواند کن فیکون هم بکنه. کن فیکون یعنی چی؟ بگوید باش تا بشود. عرفا میگوین که کن فیکون در حقیقت جمله خلقیه هست، کلمه خلقیه هست. یعنی به مجرد این که خداوند بخواهد کاری انجام بده حاجت به تمهید مقدمات نداره، خواستش عین تحققش هم هست. حالا مولانا به درستی میگوید که در امر خلقت آسمان ها و زمین خداوند از اون کلمه خلقیه کن فیکون استفاده نکرده، بلکه تأنی به خرج داده، یا به قول ما ایرانی ها حوصله به خرج داده. حالا میگه در قرآن 6 روز، یعنی یا به عبارتی در 6 دوره این آسمان ها و زمین خلق شدن. با تأنی گشت موجود از خدا تا به 6 روز این زمین و چرخ ها، بر نقادر بود کو کن فیکون صد زمین و چرخ آوردی برون. این که خداوند 6 روز به تعبیر این هستی رو خلق کرده، نشان میده که صبر در سرشت این عالم نهفته است، در بنیان ساختمان این عالم صبر ذخیره شده. حالا چقدر ما الهیات زیبایی داریم در اسلام. این مطلب خدمتتون باشه که خداوند با تأنی این هستی رو خلق کرده. در قرآن کریم به تصریح آمده که صاحب نامهای زیبای فراوان هست، هو الاسماء الحسنى، این اون دارای اسماء زیبای فراوان هست، قادر، حمید، مجید، رحمان، رحیم، فراوان هست نامهای زیبان خداوند. یکی از نامهای زیبای خداوند که ربط وثیق به بحث امشب داره چی هست؟ الصبور. خداوند صبور هم هست، یعنی که خداوند در شکل صبور در این عالم ظاهر شده. به عبارت دیگه ظاهر این عالم تجلی صبر خداوند هست. یعنی اگر خداوند صبور نمی بود، هستی خلق نمی شد. چه الهیات زیبایی ما مسلمان ها داریم. حیف که این الهیات رو ما در خفا قرار دادیم و مسائلی که چندان در هدایت از ما دستگیری نمی کنن بعد در صدر معارف دینی ما امروز قرار داده شده. خب از صبور، او صبور هست، یعنی خداوند با صبرش در این عالم هم تجلی کرده. معنای این سخن این هست: اون کسانی که به خداوند تقرب می جویند، به او وصل می شوند، در حقیقت به سرچشمه صبور وصل شدند. آن کسی که دعوی تقرب به خداوند داره باید درون بینی کنه تا کجا صبور هست. اون کسی که در روز 1000 رکعت نماز میخوانه اما زود جوش میاره، صبور نیست، این آدم باید بداند که اون نمازها در تقرب به خداوند از او دستگیری نکردن، هنوز فاصله داره تا تقرب به صبور. و اما صبر در قرآن کریم، حدود 70 بار در قرآن واژه صبر آمده. در قرآن کریم همینطور به اهل صبر درجات رفیعی داده شده و همونطور که امشب خواهیم دید، بیشتر خیرات، بیشتر برکات و حسنات به آدم صبور نسبت داده شده. این قسمت عرایض بنده خیلی کلیدی و حساس هست. بیشتر خیرات و حسنات و برکاتی که ما به دنبال کسبش هستیم در قرآن کریم به صبر نسبت داده شده. البته توجه دارید که صبر به عنوان یک نیروی درونی میتواند در خدمت باطل هم قرار بگیره، چون صبر به عنوان یک نیرو خونساست، مثل کارد میمانه که هم میتوان از او استفاده کرد برای پاره کردن شکم مریض در هنگام عمل جراحی و میشه در شکم مریض هم فرو کرد و او رو کشت. خود کارد خونساست. صبر هم به عنوان یک نیروی درونی خونساست، هم میتواند در خدمت اهداف حق باشه هم در خدمت اهداف باطل. حالا در الهیات اسلامی به ویژه در قرآن کریم یه پسوندی به صبر هم اضافه میشه، صبر در راه خداوند. حالا شما اینجا خداوند رو سابستیتوت کنید با اهداف عالی و متعالی که سازگار با غایت این هستی است، اهدافی که تناسب دارن با سازمان عمومی این عالم. به هر حال این نیروی صبر اگر در کنترل یک نیروی معنوی قرار نگیرد، میتواند ضایعات فراوان برای بشر داشته باشه. میتواند تخرابی و ویرانی فراوانی ایجاد کنه. حالا وقتی که این نیروی صبر تحت یک کنترل معنوی قرار گرفت، حالا دیگه به کار رشد و سازندگی میاد و اجالتاً این همون پسوندی است که ما در الهیاتمون به صبر اضافه میکنیم. صبر در راه خداوند یعنی صبری که تحت یک کنترل معنوی قرار داده شده، یک سمت و جهت متعالی داره. در قرآن کریم واژه‌ای که در مقابل صبر قرار میگیره جزع هست. جزع یعنی چی؟ بیتابی. آدمی که صبور نیست بیتاب هست. جزع در قرآن کریم یعنی همین. در قرآن کریم فی المثل در آیه 21 در سوره مبارکه ابراهیم آمده، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. خطاب این آیه به کافرانی است که در روز رستاخیز حالا که محشور شدن ادعا میکنن که برای ما یکسان است چه بیتابی کنیم و چه صبر ببرزیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، گریزگاهی نداریم. یه کاملا مشخصه که در قرآن کریم صبر در مقابل جزع قرار گرفته. در قالب مکاتب اخلاقی، اعم از مکاتب دینی یا فلسفی، بلا استثناء صبر یک فضیلت بزرگ است. استثناء بردار هم نیست. در اسلام صبر البته هنوز یک فضیلت اخلاقی محسوب میشه، اما چیزی بزرگتر از یک فضیلت اخلاقی هست. در سوره مبارکه عصر به شکل لطیفی خداوند حکمتی رو با ما مسلمان‌ها که انشاءالله سودای سربالا داریم در میان نهفته شده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. همه انسان‌ها من جمله پیامبران ابتداء به ساکن در خسران و زیانکاری هستند. شما چون انسانی در زیانکاری هستید. اما اینجا خداوند بسنده نمی کنه که با ما بگه شما در زیانکاری هستید. راه برون شو از خسران رو هم با ما در میان می گذارد. اگزیت استراتژی شو هم به ما نشون میده. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این سوره بسیار کلیدی است در قرآن کریم. یعنی در اینجا صبر نه فقط یک فضیلت ساده اخلاقی است، بلکه از ارکان نجات و رستگاری هست. در اداد و در ردیف ایمان عمل صالح و حق قرار گرفته، هم سطح اونهاست. عرفای ما و همچنین متکلمین مسلمان آموزش دادن که نه تنها صبر یک فضیلت اخلاقی است، رکن رکین نجات و رستگاری هست، بلکه یک نسبت مستقیمی اصلا بین صبر و خود ایمان برقرار هست. به عبارت دیگه، اون کسی که سودای ایمان ورزی داره باید بداند که بدون توشه صبر نمیتوان به وادی ایمان رسید. ایمان از صبر تغذیه میکنه. شما میخواید ایمانتون رو تقویت کنید، باید مواد غذایی لازم، نوتریانت های لازم رو برای ایمان مهیا کنید. حالا عرفای ما گفتن که اون نوتریانت لازم، اون ماده غذایی لازم برای تقویت ایمان صبر هست. مولانا میفرماید صبر از ایمان بیابد سرکله، حیث لا صبر فلا ایمان له. سرکله یعنی تاج، تاج یا کلاه. صبر از ایمان بیابد سرکله، حیث لا صبر فلا ایمان له. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. مولانا اشاره داره به حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمود من لا صبر له لا ایمان له. هر که را صبر نباشد او را ایمان هم نباشد. پیامبری که چشمش به عالم معنا باز شده، نقبی زده به اندرون باطن این عالم به معراج رفته، او داره خبر برای ما میاره که هر کسی صبر نداشته باشه بهره ای هم از ایمان نداره. همین بود که خواهران و برادران عرض کردم، هدایت و رستگاری تقرب به خداوند فقط با اعمال فقهی برای ما حاصل نمیشه. این چیزهاست که لب لباب دیانت ماست، باید از صبر بهره فراوان داشت. اینجا پیامبر اکرم در حقیقت ایمان رو با صبر تعریف میکنه، همون ملاکی است که ما داریم برای محک زدن قوت و ضعف ایمانمان. تا کجا ما صبور هستیم؟ بیتابی و نومیدی نشانه بی ایمانی است. مولانا یه تفسیر روانشناسانه اید به دست میده در باب نسبتی که صبر با ایمان داره. این یه تفسیر روانشناسانه است. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. فرج یعنی گشایش. صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. زهیر یعنی بیتابی. میگوید به درستی هم میگوید که صبر ذاتاً تلخه، صبر خودش چیز شیرینی نیست. اما چه چیزی هست که این صبر رو شیرین میکنه؟ چه چیزی است که تلخی رو از صبر میزداید؟ مولانا میگه خیال شیرین. خیال البته اینجا در نزد عرفای ما معنای توهم و ایلوژن نداره، بلکه معنی فکر و اندیشه داره. شما هر جا در متون عرفانی اسلام، همچون مثنوی یا آثار عارف جلیل القدر ما محی الدین ابن عربی، لغت خیال رو دیدید، معنا فکر و اندیشه هست. حالا اون خیال شیرین چیست که تلخی رو از صبر میگیره؟ خیال رهایی از بند غم و گرفتاری در اون احوال پریشانی. اون موقع است که به ناگهان آدم یک فکری به سرش خطور میکنه و ریشه اون فکر، ریشه اون خیال خوش هم در حقیقت در ایمان به یک امری است که در قرآن کریم به او تصریح شده، در سوره انشراح آمده. فإن مع العسر یسرا یعنی چی؟ به درستی که بعد از هر فرازی نشیبی هم هست، بعد از هر سختی آسایشی هم هست. این خیال شیرینی که تلخی صبر رو میگیره همین هست که کسی این آموزه قرآنی براش بشه یقین قلبی. یعنی فقط یک تفکر انتزاعی نباشه ها، به عنوان یک حقیقتی باشه که بر قلب او تجلی کرده و با گوشت و پوست و استخوانش عجین شده. حالا اگه کسی به این حقیقت واقف باشه، طبیعتاً دیگه براش تحمل مشقات هم آسان‌تر خواهد شد. این آیه کریمه در حقیقت بیان ماهیت دنیاست در نگاه تعلیمات دینی ما مسلمان ها. این که اساساً دنیا یعنی ناپایداری. شما هر کجا در قرآن کریم لفظ دنیا رو میدینید، میتونید به جای دنیا لغت ناپایداری رو استفاده کنید. این معنای دنیاست در معارف دینی ما مسلمان ها، یعنی این که نه شادی ها دوام دارند نه غم ها. این ماهیت دنیاست. این بصیرت بزرگی است که کسی داشته باشه که بدون نه شادیهاش دوام دارن نه غمهاش. بالاخره دوران یک تاریخ انقضا، یک اکسپریشن دیتی بر پیشانی همه شادیها و غمها زده شده. اگر کسی این تعلیم همونطور که گفتم براش به صورت یک یقین قلبی در آمده باشه، تحمل شدائد برای او آسان خواهد شد. حالا اجازه بدید یک سوالی رو اینجا با شما دوستان در میان بگذارم و بعد به دنبال پاسخ این سوال با هم باشیم. صبر در چه مواضعی موضوعیت پیدا می کنه؟ در چه عرصه هایی از زندگی این ظرفیت روحی روانی صبر کاربرد پیدا میکنه. ما غالبا صبر رو در عرصه مصائب و بلایا دارای کاربرد میدانیم و بلکه غالبا هم تنها کاربرد صبر رو در همین عرصه مصائب و بلایا میدانیم. مثلا وقتی کسی عزیزی رو از دست میده ما از او دعوت به صبوری میکنیم. وقتی که خوشی یکی از رفقای ما به ناخوشی تبدیل میشه، نعمتی از او زائل میشه، از او دعوت به صبوری میکنیم تا بلکه او استقامت بکنه و نظام زندگی او فرو نپاشد. حالا آموزگاران دینی به ما آموزش دادن که این تنها جایی نیست که در زندگی صبر کاربرد داشته باشه، عرصه های دیگه هم هستن که صبر برای آدمی بسیار مفید و سودمند خواهند بود. در اصول کافی روایتی آمده که در حقیقت به ما مسلمان ها نشون میده که یک انسان مؤمن در چه جاهایی باید صبور باشه. از صبر و سلاسه، صبر علی المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر علی المعصیه. صبر سه تاست: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. ابو حامد محمد غزالی در احیای علوم دین همین قول رو پذیرفته. او هم به درستی میگوید که مجرای صبر سه تاست: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر در معصیت. اجازه بدید به نحو بختیار مختصری در باب این سه تا مجرای صبر هم با شما سخن بگم. صبر بر مصیبت که خب معناش مشخص هست، تحمل کردن ناملایمات در هنگام مواجهه با سختی‌ها، آدم خروش نکنه، داد و فریاد بی جا هم نزنه وقتی که نامردمی‌های روزگار بر او فرود میان، عنان از کف نده، بر اعصاب و رفتار خودش آدمی کنترل داشته باشه. این معنای صبر بر مصیبت است. و اما صبر بر طاعت یعنی چی؟ گاهی اوقات اطاعت کردن از فرمانهای خداوند برای ما دشوار جلوه میکنه. گردن نهادن به امر و نهی های خداوند، مثل انفاق کردن، مثل زکات دادن، مثل حسن خلق با مخالفین، برای ما بسیار شاق جلوه میکنه. حالا آموزگاران دینی به ما گفتند که در چنین جاهایی هم ما باید صبور باشیم، حتی اگر حکمت اون فرائض فی الجمله برای ما آشکار نباشند. یعنی ما ندانیم که واقعا این نماز خوندن به چه درد ما هم میخوره. باز هم من میگم مرادم این نیست که ما نریم تحقیق کنیم فلسفه این نماز خوندن رو یاد بگیریم، ما فرع بر اون هست. یعنی یه جایی واقعا ما مسلمان شدیم، دین رو در چارچوب کلیش پذیرفتیم، اما با برخی از احکامش مسئله داریم. صبر بر طاعت یعنی همین که اگر فی الجمله حکمت همه اینها بر ما آشکار نیست، همین که این کتاب رو حق دانستیم، پیامبر رو هم واصل به حق دانستیم، اجالتاً تمکین و تسلیم میشیم به اون آموزه های وحیانیمون. یا این که ممکنه ما اون اعمال رو، اون طاعات رو انجام بدیم اما تأثیرات عملیش رو بلا فاصله در زندگیمون نبینیم، آشکار نباشه اون تأثیرات برای ما، اما چون تسلیم به حق شدیم میدانیم که در پی همه این آموزه ها حکمتی هم نهفته است. صبر بر طاعت یعنی همین. اما عارفان ما از طاعت چیزی فرای تکلیف مراد داشتن. ببینید برای متوسطانی همچون بنده البته زکات دادن تکلیف هست، حج رفتن تکلیف هست، اما عارفان ما این امر و نهی های الهی رو تکلیف نمی دیدند، اونها رو زیبا می یافتند. خیلی فرق بین مفهوم تکلیف و زیبایی. برای عارفی همچون مولانای عزیز نماز تکلیف شرعی نیست، زیباست. انفاق کردن زیباست. عارف چشم زیبا بین داره. هر کجا در این عالم زیبایی باشه، عارف هم به دنبال زیبایی ها روان هست. تسلیم زیبایی ها بودن اینجا مراد هست. پس برای عارفان ما طاعت حق یعنی زیستن در زیبایی ها. صبر بر طاعت در حقیقت دروازه عبور هست به سوی زیبایی ها در این عالم. از سر مفتاح الفرج یعنی همین، این که شما از این دروازه باید عبور کنید، دروازه صبر، تا بتوانید به زیبایی ها در این عالم برسید. این اجالتا معنای اختصاری صبر بر طاعت هست. و اما صبر بر معصیت ریورسش هست دیگه. گاهی اوقات نفس ما آدمیان اشتهای شدیدی داره به چشیدن چیزهایی که در اصطلاح شرعی حرامند. چیزایی مثل دروغگویی، مثل غیبت، مثل حسادت و غیره و ذالک. نفس اشتها داره به تغذیه از این مواد زائد و ناپسند. بعضی موقع هم بر این امور ناپسند یک لعابی زده میشه که دلپسند بشن. هیچ آدمی دروغ روز اول نمیپسنده، اما اتفاقی که میفته بر این امر ناپسند یک لعابی از شیرینی زده میشه. توی اصطلاح داروسازی به این کار میگیم چی؟ شوگر کودینگ. دارو تلخه نه؟ اما برای اینکه شما بتونید بخورینش یک کودینگی هم به اون میزنند. هیچ انسانی در حالت فطری نمیتونه دروغ بگه. هیچ انسانی در حالت فطری نمیتواند حسادت کنه، نمیتونه شقاوت بکنه، نمیتواند حق کشی کنه، الا اینکه به نحوی اون ناپسندهاشو گرکوت شده باشن که حالا در کام او شیرین مزه بدن. به هر حال در آموزه‌های دینی ما آمده در چنین جاهایی هم آدم باید صبوری کنه. دنبال حرام نرفتن معنیش صبر بر معاصی است. باز برای عارفان ما محرمات، اجتناب از محرمات تکلیف نیستند. معاصی زشتند، گناهان زشتند. پس بنابراین استقامت ورزیدن در اجتناب از معاصی و گناهان یعنی صبر بر زشتی ها، اموری که در چشم حق زیبا نیستند. این معنای صبر بر معصیت هست. اما و صد اما، محرمات شرعی تمام اون چیزهایی نیستن که باید در راه وصل به حق بر اونها صبوری کرد. این قسمت عرایزم بسیار مهم است، خواهش می‌کنم خوبش توجه کنید. اجتناب از محرمات شرعی همه اون چیزهایی نیستن که در راه تقرب به خداوند، در راه کمال معنوی آدم باید نسبت به اونها صبوری بورزد. همونطور که در بیان علت توقف نشر مثنوی هم خدمتتون عرض کردم، عارفانی همچون مولانا و حافظ در سیر سلوک، در تجارب معنوی خودشون دریافته بودن که باید نسبت به بسیاری از خواسته های نفس صبوری ورزید تا انسان بتواند به شکوفایی شخصیت و کمال برسه. یعنی شما باید کام خودتون رو، دهان خودتون رو ببندید بر بسیاری از چیزهایی که ممکنه در شرع حلال احرام شده باشه اگر میخواهید به مقام قرب الهی برسید. باز هم به تأکید عرض میکنم آنچه که در شرع مقدس ما مسلمان ها آمده حد اقلهای لازم برای زندگی متوسط انسانی است، نه حد اکثر مطلوبش. یعنی فقه همواره حد اقلها رو با شما در میان میگذارد، نه حد اکثرها رو. حالا مولانا ها و حافظ ها دریافته بودن که اگه میخواییم به شکوفایی معنوی برسیم، کمال شخصیتی پیدا کنیم، لاجرم باید نسبت به بسیاری از خواهش های حلال نفس هم صبوری ببرزیم. لاجرم همگی با این ابیات دلنشین حافظ آشنا هستید. من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادن. این همه شهد و شکر که از سخنم می ریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادن. مولانا هم این تجربه حافظ رو داشته، او هم به همین معنا آموزش میده. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص و این حلوا مخور. صبر باشد مشت های زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. مولانا و حافظ به نیکی به ما آموزش میدن که اگر میخواهید شیرین سخن باشید، با نشستن در محضر استاد ادبیات شیرین سخن نخواهید شد. با مکتب رفتن، با قواعد گرامر رو آموزش دیدن، با همه لغت‌های توی دیکشنری رو از حفظ کردن، هیچ کسی در تاریخ شیرین سخن نخواهد شد. سر شیرین سخنی در جای دیگه است. اگر می‌خواهید سخنتون چون حلوا شیرین بشه، باید برخوردن بعضی از حلواها صبر کنید، پرهیز کنید. هر حلوایی اگر هم شرع جایز بدانه شما نباید بخورید. اگر شما بتوانید بر خواهش های نفستون پا بگذارید، بعدن حقیقتا شیرین کام خواهید شد. کسانی چون مولانا و حافظ بدون تردید از شیرین سخنان تاریخ ما بودن. توفیقشون رو مرهون این میدانن که در طی طریق، در سلوک، بر روی خواسته های پا نهادن، از خوردن بعضی حلواها پرهیز کردن و در نهایت سخنشون هم چون حلوا شیرین شد. انقدر شیرین که 800 سال بعد از اینکه اونها این الفاظ رو گفتن، سخنهای اونها قرائتش در کام ما هم شیرین میفته. ببینید این خیر و برکتیست که در صبر نهفته است. یارتون میاد عرض اولیه بنده رو؟ بیشتر خیرات، بیشتر حسنات، بیشتر برکات از صبر بیرون میاد. حالا که صحبت به اینجا رسید، اجازه بدید در باب اقسام صبر هم صحبت کنیم. این قسمت عرایض بنده، حالا با توجه به این صحبتهایی که کردم، شاید راحت تر بشود هضمش کرد. در اخلاق دینی ما مسلمان ها صبر حوزه بسیار وسیعی رو در بر میگیره. به تناسب امری که صبر به او تعلق میگیره، بر اون امر یک نام مختلفی قرار داده میشه. خوب به این صحبت من توجه کنید. یک پدیده هست که در جاهای مختلفی ظهور میکنه، به تناسب اون مکان و موقعیت بر اون امر واحد ما یک نام مختلفی میذاریم. شما تصور کنید یک شخص A برود در یوسیمیدی پارک، برود در صحرای اریزونا، برود در لب اقیانوس آرام، همون فرد عکس‌های متنوعی بگیره، همون فرده، اما از اون فرد عکس‌های مختلفی گرفته شده. حالا قیافه اون فرد به تناسب اون موقعیت ممکنه متفاوت جلوه کنه. عارفان و متکلمین ما به ما آموزش دادن که صبر یک امر واحدی است، در جاهای مختلفی ظهور میکنه، نمود پیدا میکنه، به تناسب ظهور و موقعیتش بر اون امر واحد ما نام مختلفی میگذاریم. حالا اجازه بدید تست کنیم با هم میزان درکمون رو از معارف دینیمون. صبر کردن بر شهوت جنسی، اسمشو چی میذاریم؟ صبر کردن بر شهوت جنسی. عفت، عفت در حقیقت صبر کردن بر شهوت جنسی است. یعنی کسی که در مقابل دعوت نفسش به زیر پا گذاشتن حدود، شکستن حریم‌ها و حرمت‌ها در قلمرو امور جنسی استقامت می‌کنه، علارغم اینکه امکانات وجود دارن، علارغم اینکه فرصت‌ها برای تخطی وجود دارن، او صبوری می‌کنه. ما به چنین انسان صبوری میگوییم عفیف و پاکدامن، همون صبرها که ما بهش میگیم عفت. صبر کردن در عرصه نبرد و کارزار، اسمشو میگیم چی؟ شجاعت. شجاعت صبر در میدان نبرد و کارزار هست. کسی که بر خطرات صبوری میورزه، ریسک میکنه، میدان رو به خاطر قوت نیروی دشمن رها نمیکنه. ما به چنین فردی صبوری در عرصه کارزار میگوییم شجاع. و اما صبر کردن بر درشتی و دشنام، اسمش چیه؟ صبر کردن بر درشتی و دشنام خلایق، حلم. کسی که در مواجهه با درشتی های دیگران صبوری میکنه، خشم خودش رو فرو میخوره، از کوره به در نمیره وقتی کسی به او توهین میکنه، چنین فردی رو میگوییم حلیم، یعنی صاحب حلم، کسی که بر خشم و غضب صبر میکنه. و اما صبر کردن بر مقداری اندک از نصیب ها، اسمش چیه؟ باریکالله، قناعت. یعنی کسی که در مقابل وسوسه زیادت طلبی صبور هست، به حد نیازش بسنده میکنه، بر نخواستن علی رغم توانستن استقامت میورزه، به چنین فردی میگوییم قانع. و اما صبر کردن بر دلتنگی و ملال، اسمش چیه؟ صبر کردن بر دلتنگی و ملالت. سعه صدر، سعه صدر یعنی فردی که در مواجهه با ناکامی ها و نامردمی ها صبوری میکنه و دلتنگ و آزرد خاطر نمیشه، او رو ما واجد سعه صدر میدانیم. یعنی دل این آدم از حجم ناملایمات و مشکلاتی که بر او فرو میرزند بزرگتر هست، یک دل بسیار بزرگی داره. این نوع صبریست که خداوند به انبیا فراوان داده. تمام انبیا بلا استثناء واجد سعه صدر بودن. در قرآن کریم در باب پیامبر اکرم آمده: الم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. پیامبر، آیا ما دلت رو گشاده نداشتیم؟ بارت رو از دوشت بر نگرفتیم همان که میخواست پشتت را بشکند؟ ببینید خداوند چطوری بار سنگین رو از دوش پیامبر بر میداره، به او سعه صد عنایت میکنه. یعنی فرشته ها رو نمیفرسته که به او مدد کنن بار رو از دوشش بردارن، یک کاری با اندرون پیامبر میکنه، دل فراخ، سینه فراخ، دل گنده به پیامبر میده. این میشه سعه صد. گشادن درونی به اون میده تا بتواند ناملایمات رو تحمل کنه، بتواند نامرادی ها و نامردمی ها رو تحمل کنه، اما تجربه نبوی خودش رو نیمه کار رها نکنه. و اما صبر در سخن نگفتن، صبر در سخن نگفتن، ما بهش میگیم چی؟ سکوت. سکوت صبر در سخن نگفتن هست. در کلیه طریقت‌های معنوی بر اهمیت این نوع صبر تأکید شده. مسیحی‌ها اصلاً روزه سکوت هم دارند، مثل روزه‌ای که ما مسلمان‌ها می‌گیریم، الا اینکه اونها فقط برای مدتی حرف نمی‌زنند. و چه روزداری نیکویی هم هست. این نوع صبر یعنی در سخن گفتن به خصوص برای اهل علم بسیار نافع و نیکوست. ببینید کسی که از علم بهره برده لاجرم طبیعتاً می‌خواهد که علم خودش را آشکار کنه. پریرو تا به مستوری ندارد، درر بندی سرد روزن براید. آدم زیبارو تا به پوشیدگی نداره، همیشه دنبال یک مجالی فرصتی میگرده تا زیبایی خودش رو آشکار کنه. کلیترم میشه سخن گفت، هر کسی یه متاعی برای عرضه داره، اما از زیبایی باشه، علم باشه، پول باشه، دنبال یه ویترینی میگرده که متاع خودش رو بر دیگران عرضه کنه. متاع عالمان هم از این قاعده مستثنا نیست. اما یکی از نشانه های صبوری در برای عالمان این هست که بتوانند سکوت کنند، هرچند که متاع فراوانی هم برای عرضه دارند. در نهج البلاغه امیرالمومنین یک صحبتی رو با ما در میان میگذارد که ظاهرش بسیار ساده است، اما به اعتقاد بنده یک معنای عمیق‌تری هم پشت این عبارت ساده نهفته است. امام میفرماید و انا لامراء الکلام، ما امیران کلامیم. خب هر کسی که یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه میداند که خب این توضیح واضحات هست. اون کسی که نهج البلاغه رو نوشته لاجرم باید امیر سخن هم باشه. اما معنای عمیق‌تری که در پشت این عبارت وجود داره این هست که امام می‌فرماید ما نه تنها سخنوریم، بلکه علم و سخن بر ما غلبه نداره. ما بر علم و سخنمان غالب هستیم، نه اینکه زمام زبان ما به دست علممون باشه. این چه حکمت بزرگی است؟ یعنی زمام علم و سخن باید در دست شما باشه، نه اینکه زمام زبان شما به دست علمتون باشه. امام می‌فرماید علی رغم اینکه ما حرف برای گفتن فراوان داریم، ولی می‌توانیم صبوری بورزیم و سکوت کنیم. هم هنر سخنوری داریم، هم هنر سکوت کردن داریم. ما در زندگی شخص امیرالمؤمنین این معنای از صبر و فراوان سراغ داریم. امیرالمؤمنین با وجود علم و درایت فراوانی که داشت، پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌دانیم که 23 سال به قول خودش سکوت می‌کنه. خیلی ها، یک کسی نه برای یک روز، دو روز، 6 ماه، یک سال، 23 سال کسی بتواند لب فرو ببنده، حرف نزنه. علم داره، تحلیل سیاسی هم بلده، عالم همه این علوم هم هست، اما بنا به مصلحتی سکوت بکنه. خودش درباره این صبر 23 ساله در نهج البلاغه میفرماید فصبرت و فی العین قزن و فی الحلق شجا ارات و راتی نهبا، سخن نمی گفتم و صبر پیشه کرده بودم، در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، با این همه دم بر نمی آوردم. اگر صبر علی نمی بود، اسلام در تاریخ ماندگار نمی شد. اختلافاتی که در صدر اسلام پیش آمد، به ویژه در امر تعیین خلیفه، اگر صبوری امیرالمؤمنین نبود، ماندگاری اسلام چندان قابل تضمین هم نمی بود. این بهره‌ای که امیرالمؤمنین از صبوری برده بود، چنین توفیقی رو برای امت اسلام مهیا کرد. بنده اینجا به جد میگویم، به تحصیل از استاد بزرگوارم مرحوم دکتر علی شریعتی، اسلام ماندگاری خودش رو بیش از این که مرهون شمشیرهای علی در قبل از رحلت پیامبر داشته باشه، مرحوم صبر علی است. صبر او بود، سکوت او بود که باعث حفظ وحدت در جهان اسلام شد. این هم خیر و برکتی است که در صبر نهفته است. چه برکتی از این بالاتر برای امتی؟ به هر حال اینها برخی از مشتقات صبر بودند که خدمت شما چند تاشو عرض کردم. قناعت، سعه صد، عفت، اینها همه در حقیقت صبرند که به تناسب موقعیت برش ما یک نام مختلفی میگذاریم. و حالا شاید ما بهتر بتونیم درک کنیم چرا پیامبر ایمان رو ملازم با صبر دانست و چرا بیشتر حسناتی که بر ایمان مترتب هست در صبر هم نهفته است. حکمتش دقیقاً در همین هست. اجازه بدید در باب لوازم صبر یک چند دقیقه برای شما اجمالاً سخن بگم و انشاءالله اگر فرصت بود با شرح بیشتری این مسائل رو با شما در میان خواهم گذاشت. صبر نهالی است که برای رویشش حاجت به جمع شدن لوازم و اسبابی هست، شرایطی باید فراهم باشه. حالا باید ما بپرسیم شرط صبوری چیست؟ چه عواملی هستند که میتوانند به صبوری ما مدد برسانند، به صبر ما استحکام ببخشند؟ همونطور که در ابتدای عرایزم عرض کردم، ما به چارچوب تئوریک نیاز داریم که صبر رو برای ما معنیدار کنه، صبر رو برای ما معنیدار کنه. بدون داشتن یک متکای تئوریک محکم، ما نمیتوانیم در وادی صبوری توفیق چندانی پیدا کنیم. اینجا بنده به 3 تا از اون لوازم صبر اشاره میکنم به طور اختصار. اولیش این هست، وقوف یافتن و حذف کردن این حقیقت که جهان مخلوق خداوند هست، نه مخلوق عقول انسان ها. یعنی ساختمان این عالم، غایت و نهایتی که در اون هست، محصول تقدیر خداوند هست، نه عقل ما آدم ها. همین که ما درک بکنیم ساختمان عمومی این عالم به میل و نقشه ما نبوده و این جهان به کام هیچ فرد خاصی هم نمیگرده، اگر کسی این معنا رو بتونه هضم کنه، تحمل ناملایمات و کمبودها برای او بسیار ساده میشه. حافظ هم توانسته بود همین معنا رو هضم کنه و زندگی خودش رو با همین روی کرد و تصور از نظام عالم هماهنگ بکنه که به ما آموزش میداد: چون قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. این سخن حافظ البته مستعد سوء تعبیر هست، اینکه تقدیر ازلی بی حضور ما کردن، یعنی ما روز اول نبودیم، خداوند وقتی که هستی رو خلق میکرد با ما هم مشورت نکرد که حالا طوری خلقش کنم که با مزاج شما سازگار باشه. معنای این حرف این نیست که ما باید بی عمل باشیم، هیچ کاری نباید بکنیم، بلکه برعکس، همونطور که قبلا عرض کردم، معنای صبوری بی عملی نیست. انسان باید همت داشته باشه، باید جهد و کوشش بکنه، باید برنامه ریزی های دقیق برای زندگیش داشته باشه، اما در این حال باید هم بدانه که نقشه های او فقط جزئی از ساختمان این عالم هستند، حاکم بر این عالم نیستند. در متون صوفیه متاسفانه اشاراتی میبینید که صبوری رو تحویل کردن، تعبیر کردن به زجر کشی و بلا کشی، در حالی که همینطور که امروز دیدیم صبر معناش این نیست که نباید ما طراحی کنیم، نباید برنامه ریزی کنیم، بلکه معناش این هست که ما نباید برنامه های خودمون رو نیمه کاره رها کنیم. پس صبر به معنای بی برنامگی نیست. مقوله صبر برای این نیامده که ما آدمیان برنامه ریزی نکنیم و بی برنامگی های خودمون رو، عمل کردن های بی فکر خودمون رو به پای تقدیر خداوند بگذاریم. دیدید ما بعضی موقع از سر بی فکری کاری انجام میدیم، آخرش هم میگیم این تقدیر خداوند بوده. معنای صبر این نیست. صبر برای تعطیل عقل و تدبیر نیامده، چرا که اصلا عقل و تعقل یکی از ارزش‌های اساسی است در اسلام. نباید آدمی با بیخردی سرمایه خودش رو آتش بزنه و بعد هم به تماشای اون آتش بشینه و بعد اسم این کارش هم بذاره صبر. انسان صبور کسی است که برنامه‌های خودش رو به خاطر بروز و مشکلات تعطیل نمی‌کنه. اما دومین معنایی که ما باید سراغ بگیریم در باب لوازم صبر این هست، همون که مولانا آموزش داده، دل و دیده سیر داشتن. یعنی انسان اگر دل و دیده سیر داشته باشه، صبر فراوان هم خواهد داشت. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدن. مولانا میگوید که برای اینکه انسان دلیر باشه، زهره شیر داشته باشه، چه چیزی لازم هست؟ انسان باید دیده سیر داشته باشه، که ما قبلا گفتم خدمتتون شجاعت از صبوری در میدان کارزار میاد. به هر حال بدون دیده سیر داشتن دلیری هم به دست نمیاد. آدم گرسنه به راحتی میتوان خریدش. چنین آدمی از ترس از دست دادن اون اندکی هم که داره ریسک هیچ وقت نمی کنه. اون کسی که گرسنه مقام ریاست نباشه راحت تر می تواند بر گذشتنها صبوری کنه. اون کسی که گرسنه تحسین و تمجید و تملق نباشه راحت تر می تواند بر گذشتنها صبوری کنه. حالا سوالی که ما باید طرح کنیم این هست، دیده سیر از کجا میاد؟ تا اینجا متوجه شدیم که دلیری که همون صبر هست از دیده سیر میاد. اما دیده سیر از کجا میاد؟ از اون جایی که جان آدمی از منبع دیگری سیراب شده باشه، چشم آدمی بر ساحت‌های دیگری در این هستی باز شده باشه، زیبایی‌های دیگری رو در این عالم دیده باشه. وقتی که آدم مناظر زیباتری رو در این عالم دیده باشه طبیعتاً راحت تر میتواند به تمناهای نفس اماره که میخواهد او رو به عالم پایین بکشه نبگه. پس بنابراین متوجه میشیم که دیده سیر و دل سیر داشتن شدیداً میتواند به صبوری ما کمک کنه. و اما سومین شرط لازم برای صبوری عشق و محبت هست. لب لباب عرفان عاشقانه ما مسلمان ها عشق و محبت خواص زیاد داره. یکیش هم در ازدیاد منبع صبر ماست. کامی که با حلوای عشق شیرین شده باشه، جانی که از محبت اشباع شده باشه، تحمل انواع سختی ها برای او بسیار آسان هم هست. فقط انسان عاشق هست که میتواند بر ناملایمات غلبه کنه و صبوری ببرزه. اجازه بدید با یه جمع‌بندی عرایزم رو خاتمه بدم. انسان صبور چه کسی است؟ گفتیم که صبر همون بازداشتن خودمون هست از بیتابی. آدم صبور کسی است که بیتاب نیست. در برابر سختی ها و بلاها خروش نمی کنه، جزع نمی کنه. اما این بیتابی که ناشی از نبودن صبر هست به سه شکل میتونه خودش رو در ما متجلی کنه. شکل اولش در درون روان انسان به شکل اضطراب و تشویش هست. یعنی آدم بیتاب دارای اضطراب هست و دارای تشویش فراوان. اما این بیتابی در زبان به شکل شکایت و ناسزا خودش رو آشکار میکنه. اون کسی که فحش میده، اون کسی که ناسزا میگه، اون آدم آدم صبوری نیست، بیتابی میکنه. و در اندام و جوارح و اعمال به چه شکل خودش رو ظاهر میکنه بیتابی؟ اقدامات ناسنجیده. این سه شکلیست که بیتابی به خودش میگیره، در روان و در درون ما، در زبان ما و در عمل ما. و اما آدم صبور به چه شکلی صبرش درش تجلی میکنه؟ برخلاف آدم بیتاب که اضطراب و تشویش داره، آدم صبور آرامش داره. آدم بیتاب فحاش هست، اما آدم صبور هیچگاه بر زبان شکایت و ناسزا جاری نمیشه. در عمل آدم بیتاب اقدامات نسنجیده میکنه، اما آدم صبور اقداماتش همه سنجیده است، با برنامه ریزی است و هدفمند و غایتمند. به هر حال انسانی که بتواند به این مقام برسه او رو انسان صبور میگوییم. با این ابیات زیبا در دیوان کبیر با شما خداحافظی میکنم. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. این حدیث صبر دیگه، میگه شما ناامید نباشید اگر یک روزی یار شما رو از خودش راند، این در حقیقت صریح قرآن کریم هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، پیامبر بگو به این کسانی که به نفس خودشون اسراف کردند، خودشون به خودشون ستم کردند، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نباشید. در طریقت بزرگترین کفر نومیدی و یأس از رحمت خداوند هست. یعنی کسی که ناامید از رحمت حق هست، این آدم در طریقت کافر محسوب میشه. هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو او را به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان به نماید که کسان راه نداند. اگر یک دری به خداوند بر روی شما بست، یقین بدانید که باب رحمت خودش بسته نیست، بنا به اقتضای حکمتش یک در دیگری رو در جای دیگری برای شما باز خواهد کرد. وگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. حدیث صبر دیگه، نه صبور باشید، اگر این در بسته شد عنقریب در به دیگری بر روی شما باز خواهد شد. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه حلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. اینجا حدیث یه قصاب دیگه میگه، اول قصاب میکشه بعدن به دنبال خودش میکشه. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه حلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر. محله های قدیمی ایران یادتون هست وقتی قصابا گوسفند قربانی میکردن پوستش چه کار میکردن؟ فوت میکردن، یعنی از دم خودشون در اون میدمیدن و بادش میکردن، یعنی گوسفند خالی میکردن از نفس خودشون در اون میدمیدن. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم ایزد به کجاهات کشاند. به مثل گفتم این را، وگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند به که ماند به که ماند. خداوند بزرگ رو میخوانیم که به ما توفیق صبوری رو در زندگی عنایت بفرماید. از بعد به توجهتون تشکر میکنم. خدا یار نگهدارتون. خیلی ممنون و متشکر. دست شما درد میکنم. خیلی ممنون از بعد به توجهتون. خیلی متشکر. خدا همتون رو حفظ کنه. خیلی ممنون. خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون.